بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه، جلسه 71.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. در روایت دارد که رفتم برای زیارت سید الشهدا علیه السلام، شب نیمه شعبان بوده یا غیر آن، غسل کردم، شبانه رفتم برای زیارت، دیدم سفید پوشی آمد، گفت انصرف، برگرد. آمدم و یک قدری استراحت کردم و نمازی خواندم و دو مرتبه غسل کردم و رفتم برای زیارت. باز همان سفید پوش آمد و گفت انصرف، رفتم. دیگر خیلی طول کشید تا نزدیکی های صبح شد. رفتم باز هم از فرات غسل کردم و رفتم. دیدم باز هم آمد. به من گفت انصرف. گفتم لماذا انصرف من زیارت ریحانت رسول الله؟ اخاف من مصلحت بنی امیه؟ اخاف ان یدرکن صبح و یعلم انی من زواره؟ چرا به زیارت ریحانه رسول خدا نرم؟ می ترسم که صبح بشه و سربازای بنی امیه منو پیدا کنن، بفهمن که از زواره قبل حسینم. میگه کار به اینجا که رسید به من گفت ان موسی بن عمران استعزن ربه فی زیارت قبر الحسین فی اربعت آلاف من الملائکه فاذا جاء الصبح فجع الى زیارت الحسین و زور الحسین. موسی بن عمران از خدا اجازه گرفته و به همراه 4000 فرشته به زیارت حسین علیه السلام آمده است. اکنون برو و وقتی صبح شد به زیارت حسین علیه السلام بیا. همینطور گذشت تا بعدن که اذان شد و وقت نماز شد آمدم برای زیارت. گره اصل روایتم اینه، از حسین ابن ابی حمزه در اواخر عهد بنی امیه برای زیارت قبر حسین علیه السلام خارج شدم، در قاضریه توقف کردم. وقتی که مردم خوابیدن غسل کردم به سوی قبر رفتم. وقتی به باب حائر رسیدم در اونجا مردی زیبارو و خوشبو با لباسهای بسیار سفید بیرون آمد و گفت برگرد که نمیرسی. پس به ساحل فرات برگشتم، خود را با تماشای فرات سرگرم کردم. وقتی شب به نیمه رسید غسل کردم و به سوی قبر رفتم تا به باب حائر رسیدم. دوباره همون مرد آمد و گفت ای مرد برگرد که نمیرسی. برگشتم. آخر شب که شد غسل کردم به سوی قبر رفتم. به باب حائر که رسیدم همون مرد بیرون آمد و گفت ای مرد نمیرسی. گفتم چرا پسر پیامبر خدا و سرور جوانان بهشت نمیرسم؟ با اینکه از کوفه پیاده آمدم، امشب شب جمعه است، میترسم تا صبح اینجا بمونم و مامورای بنی امیه منو بکشن. گفت برگرد که نمیرسی. گفتم چرا نمیرسم؟ گفت موسی بن عمران علیه السلام از خداوند برای زیارت قبر حسین اجازه خواست و خداوند به او اذن داد و او با 70000 نفر به زیارت آمده است. پس برگرد و هنگامی که به آسمان رفتن بیا. برگشتم و به ساحل فرات آمدم. فجر که طلوع کرد غسل کردم و آمدم و داخل شدم و کسی رو نزد قبر ندیدم. نماز صبح رو اونجا خوندم و به سوی کوفه رفتم. خب البته این ماجرا مکاشفه بوده، یعنی بدن مادی که نبوده، نه حضرت موسی نه هیچ کدوم از اصحاب ایشونی 70000 نفر، هیچ کدوم از اینها به صورت بدن مادی نیومده بودن که به این آقا بگن نه یا که موسی اینجاست. این مکاشفه بوده و حکایت از این داشته که الان حرم در یک وضعیت معنوی خاصی است و از باب شکوه این حرم و مسائلی از این قبیل احتمالاً به همین دلیل به این آقا گفته بودن که نیا زیارت. و مسئله جالب و مهمش اینه که حضرت موسی علیه السلام از بهشت اذن گرفته آمده زیارت قبر ابو عبدالله. معلوم شد که زیارت ابو عبدالله برای حضرت موسی هم در بهشت و برزخ ارتقا به حساب میاد. و یک فرصت ویژه است و یک عنایت ویژه است. پس برزخی ها هم زیارت امام حسین میان، برزخی ها هم زیارتشون شرایط ویژه‌ای داره، اذن میخواد، باید اجازه بگیرن. برای اهل برزخ هم این زیارت آثار فوق‌العاده و خاصی داره و کسی مثل حضرت موسی هم از برکات زیارت بهره‌منده. حضرت موسی از خدای متعال درخواست کرد که رب ارنی انظر الیک، خودتو من نشون بده، من به تو نگاه کنم. خدای متعال فرمود لن ترانی، نمیتونی منو ببینی، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی. بهشون فرمود که به کوه نگاه کن، اگر سر جاش موند بعد منو خواهی دید. اینجا بحثای مفصلی کردن علما که این ماجرا چی بود و درخواست چی بود. حضرت موسی درخواست ملاقات حق تعالی رو کرد، این شهود تام بوده دیگه، حالا به قول بزرگان شهود یعنی تمکن در شهود احدیت بوده، حالا اینو که بزرگان میگن. این تمکن در شهود احدیت برای هیچ کدوم از انبیا غیر از پیغمبر اکرم حاصل نشد در این دنیا. البته بزرگان فرمودن که برای 3-4 نفر از غیر انبیا از علماء شیعه ممکن شد، که یکیش سید ابن طاووس بود، یکیش علامه بحرالعلوم بود، و برخی اساتید قائل بودن که خدای بهجت هم در این مقام بود. یعنی این مقام مقام اختصاصی بود، از بین انبیا غیر از پیغمبر کسی به این مقام نرسید، همه به شهود احدیت رسیده بودن ولی برایشون حال بود، مقام نبود. حالا این که بزرگان میگن پیغمبر اکرم برایشون مقام بود و اهل بیت، شهود احدیت برایشون مقام بود و گفتن این علما که برخی اساتید آی بهجت هم جزء همین شخصیت ها میدونستن که اینها برایشون مقام بود، حال نبود. این که فهمود علماء امت من از انبیاء بنی اسرائیل بالاترن، اینجور علماء و این سطح از معرفت که متمکن در شهود احدیت هم. خیلی مقام عالی است. اینو حضرت موسی درخواست کرد. این متمکن شدنش گفتن که بسیار دشواره، چون که به هر حال انسان بدن داره و امور بدنش رو باید رسیدگی کنه، با این امور بدن اون بحث مقام احدیتی که انسان به هیچ چیز و هیچ کس و به هیچ نحو توجهی به غیر خدا نداشته باشه، اون ممکن نمیشه، میسر نمیشه، مگر مثل اهل بیتی که به اون درجه برسن. و در دنیا برای انبیا حاصل نشده. حضرت موسی هم که این مقام رو درخواست کرد، علامه در المیزان همین بحث میکنن، میفهمن که برای ایشون در دنیا حاصل نشد، بعد از مرگش حاصل شد که از بدن فارغ بشه، و خود همین فارغ شدن از بدن خلاصی دیگه. این فوز تو رب الکعبه که امیرالمومنین فرمود همین بود، یعنی از بدن خلاص شدن، از شر این بدنی که باید اینجا حواسم بهش باشه و بهش رسیدگی کنم خلاص شدم، دیگه میرم اون طرف بدون بدن. این حجابها دیگه کامل، من که اینا حجابی هم نبوده برای امیرالمومنین، ولی از همینقدر حجابش هم در اومدم. برای حضرت موسی علیه السلام بعد از رحلتشون این مسئله حاصل شد. حالا حضرت موسایی که بعد از رحلت در عالم برزخ براشون این مقام به قول بزرگان شهود احدیت به این نحو حاصل شده، تمکن در شهود و مقام شده براشون، اجازه میگیرن بیان زیارت ابو عبدالله. خب حالا ببینید مسئله چیه. معلوم میشه که همونی که فرمود خدا رو در فوق عرشش زیارت کنی، اون ملاقات خدا در فوق عرش و اون زیارت و اون لقا، اون مقامات توحیدی، اونایی که میخواستن، اون ملاقاتی که میگفت خدا خودتو من نشون بده، و قرار شد بعد از مرگ به اونشون بدن، وقتی از همه اینها فارغ شد، این بدن رو رها کرد، هیچ حجابی نموند، اون محل ملاقات، اون تالار ضیافت، اون میهمانخانه‌ای که خدا اونجا خودش رو به اینها نشون میده کجاست؟ کربلاست. این مسئله است. بیشتر دقت کنید. اون جایی که خدا ملاقات رقم میزنه برای این بندگانش مثل حضرت موسی، اینه که اشرف از کربلا در این عالم جایی نداریم و ملکوتی بالاتر از ملکوت کربلا برای مکانها هیچ جا نداریم. این که حضرت فرمود اگه میدونستید روی چوب خودتون رو میکشیدید میرفتید، سینه خیز میرفتید، از شدت شوق میمردید، در اینکه این غرض نهایی خلقت این اتفاقه، این ملاقات حق تعالی به این نحوه، این ملاقات اونجا رقم میخوره، در باطن کربلا رقم میخوره. خیلی این مسئله عجیبه. خدا نصیب فهمش رو نصیب بنده بکنه. حضرت موسی اذن میخواد. این مثلا ما فهم میکنم یه زیارتی، مثلا این که مثلا میرن زیارت دوره، مثلا اطراف یه سلامی میدن برمیگردن. مثلا حضرت موسی هم گفته حالا یه اذنی بگیریم بریم یه سلامی بدیم. عالم برزخ که مثلا اینجا نیست که. اونجا امور به صورت اعتباری نیست که. اگر کسی اذن زیارت میخواد یعنی قراره براش اتفاقی بیفته. اینجا ما کنار قبران میریم، بخشش به اینه که از ما چیزی به اون مرده برسه. زیارت به اون معنا نیست که اونجا براش فتح بابی بشه. برای حضرت موسی اینجا داره میره اجازه خواسته و این اتفاق اینقدر شکوهمنده، این آقا رو راه نمیدن، چون این اتفاق داره در اوج میاد. اون 70,000 نفر هم احتمالا باید قاعدتا از عرفایی باشن که تو همین مقام حضرت موسی بودن، مقام احدیت براشون تبدیل به مقام نشده بوده، حال بوده، اینا هم میخواستن به مقامش برسن، مثلا چون دوران نزدیکه به شهادت ابا عبدالله بوده. و میگه حالا آیه بهشت که میفهمند یا شب نیمه شب بوده یا غیران، خود این نکته های این شکلی آیه بهشت هم توش دریایی از مطلبه دیگه. آیه بهشت انسان استثنائی است، یعنی شما قشنگ این کلمات که ازشون میخونید باید احساس کنید که حضرت موسی داره حرف میزنه، اینو باورتون بیاد. این بنده حسم اینه وقتی که کلمات آیه بهجت رو میخونم احساس میکنم کلیم الله مثل حضرت موسی داره حرف میزنه با ما. اینقدر این کلمات مقدسه، تک تک این کلمات. این مرد آدم معمولی که نیستش، که یه فقیه معمولی نیست، این انسان در اوج تقرب به حق تعالی است. که برخی اساتید میفهموندن حالا در مقام قیاس با برخی دیگه از بزرگان فهمیدن حتی ما نسبت به فلان بزرگ به فلان بزرگ هم آیه بهشت رو بالاتر میدونیم. چرا من در خیلی دعوام نیست وارد این بحثا بشم، نه این فهمم، نه سوادشو دارم، نه جایگاهشو دارم، نه این بحثا خیلی طرحش خوبه که ما بخوایم بزرگان رو با هم مقایسه کنیم. فقط غرضم این بود که جهت معنوی آیه بهشت رو بدونیم خیلی بالاست، خیلی بالاست. و این کلمات ایشون همون یه کلمه که میاره شب نیمه شعبان بوده یا غیر آن، این خودش توش نکته ایه. یعنی معمولا اتفاق شب نیمه شعبان میفته. اون آدمی که میدونه فرق زیارت با زیارت رو، بهجت میفهمه شب نیمه شعبان با عرفه با عاشورا با اربعین چه فرق میکنه، همه اینا رو خودش زیارت رفته، میگه این اتفاق یا شب نیمه شعبان بود یا غیر آن، یعنی احتمال رو میاره رو شب نیمه شعبان. پس اینجا حضرت موسی علیه السلام این فتح معنوی براشون داره در کربلا رقم میخوره. این که میگه هر شب جمعه همه انبیا کربلا هستن، انبیا شب جمعه میان برای کربلا چیکار کنن؟ میان فقط مثلا سلام بدن به این زائرا سلام بدن، اینا سلام علیک بکنن. عالم برزخ مگه این شکلی؟ مثلا این دنیاست که مثلا مجلس ختم میده 10 نفر میان وای میستن اینا با موسی سلام میدن. اینجا سلامشو اون یه دستی تکون میده، سری تکون میده، این به اون میگه سلام، اونم میگه سلام. سلام اینجا از این جنس سلام اونجا که این شکلی نیست که. اونجا عالم حقیقت، عالم نوره. سلام اونجا ارتقاء معنوی، تعالی، رشد، حقیقت. اینجا اعتباریه، اینجا صدام و بوش و شارون و اینا هم به همدیگه سلام میدن. حقیقتش چیه؟ ملکوتش چیه؟ لعنه. اینجا دارن به هم دست میدن. باطنش اینه که همدیگه اگه ببینید، یعنی ببینید برزخ اینا رو، همه دارن به همدیگه فحش میدن. تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. اینا سلام نیست. سلام اون حالت سلم محضه که اصلا سلام یکی از اسماء الله، السلام المؤمن المهیمن. سلام خود خداست. سلام جلوه ای از جلوه های خداست، ظهوری از ظهورات خداست. خدا با اسم السلام جلوه میکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله که شما میگید، یعنی من دارم میخوام که خدای متعال با اسم السلام برای شما جلوه کنه. اون با اسم السلام جلوه میکنه چی میشه؟ اون دیگه ما نمیفهم. سلامون علی نوح فی العالم. اون تو همه عوالم حضرت نوح اسم سلام براش جلوه کرد. سلام که میدیم، حالا شب جمعه اینا میان کربلا که چیکار کنن؟ سلام بدن. نه اینکه سلام بدن. مظهر اسم السلام رو ملاقات کنن. میان السلام رو ملاقات کنن شب جمعه. میان حقیقت سلام رو ملاقات کنن. سلم محض. سلم وقتی که دو تا چیز ذره‌ای کدورت بینشون نیست، ذره‌ای حجاب، ذره‌ای چیزی که از جنس این دوتا نباشه این وسط نیست، این میشه سلم. یه حالت قربی که بشه گفت یگانگی است. خدای متعال با ما اینو داره دیگه. خدا یه جوری به ما متصله که هیچ حجابی این وسط نیست، هیچ حائلی نیست، هیچ غیری نیست. این میشه السلام. السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. آیه تا آخر سوره مبارکه حشر. این اسم السلام. خب این زیارت، این سلام دادن از دور، شما خودت رو با امام حسین در سلم قرار میدی، او هم با خدا در سلمه، و اصلا خودش مظهر اسم سلامه. بعد شما خودت بهرمند از سلام میشی. بهرمند از سلام که شدی، تعالی پیدا میکنی، رشد میکنی. شب جمعه این جلوش کربلاست. اینا هر شب جمعه میان ملاقات حق تعالی در کربلا. هر شب جمعه یک لقاء اللهی دارن اینها، این انبیا و این اولیا. اون لقاء الله کربلاست. لقاء الله کربلاست. موسای کلیم با اون درجه، با اون مقام میاد زیارت ابا عبدالله. اگر آدم بفهمه اینا رو، هیچ شب جمعه رو از دست نمیده، مگر اینکه شده سینه خیز خودش به کربلا میرسونه. اگر نشود از دور سلام میده. چه خبره در زیارت ابا عبدالله در این حرم؟ ما در و دیوار میبینیم، میبینیم دارن توسعه میدن، کندن، اینجا رو اضافه کردن، اونجا رو کم کردن، گنبد رو بالا آوردن، پایین آوردن. همینقدر فهم امثال بنده است از کربلا. اینجا این زمین مغناطیسش فرق میکنه. این زمین اشرف خلائق اینجا به این نحو شهادت رسیده. این ارواح مقدس، این جانهای پاک، این وقایع، اصلا حساب و کتاب این زمین از بقیه زمینها جداست. حساب این خاک و حساب این، اون دوست با میگه من خودم امتحان کردم، از قصابی گوش خریدم، رفتم حرم امام حسین علیه السلام به ذریح زدم، اومدم هر کار کردیم این گوش نپخت. فهمیدم این که میگن آتش حرام است اینجا یعنی چی؟ آتش حرامه بر این بدن. حرم الله جسده، خدا حرام میکنه بر این جسد آتش رو، بر این بدن آتش رو. اینجا رحمت، اینجا سلم کامله. وقتی سلم کامل شد دیگه آتش این وسط کارگر نیست. آتش مانع، آتش حجابه. این الان اسم سلام بهش تابیده، به این گوشت اسم سلام تابید، دیگه آتش نمیتونه بسوزونه اینو. رفت در دایره اسم سلام و جلوه اسم سلام. الان خدا داره به این گوشت دائما سلام میده. اصلا اثر این زمینه، این تکوین این زمینه. خدا اینو حرام میکنه آتش رو برش. و همینطور مقامات بعد، عوالم بعد. اصلا ما شاید هیچ تو این دنیا هیچ اتفاقی عجیبتر و عظیمتر از زیارت ابا عبدالله نداشته باشیم. قدی که حقایق در این زیارت نهفته است. به ما فقط گفتن تو روایت نمیفهمید. هی همینو گفتن. نمیفهمید چه خبره، نمیدونید چه خبره، نمیدونید چیه. اینقدری که ما برای زیارت روایت داریم، دستور داریم، سفارش داریم، برای نه روزه داریم، نه در مورد حتی در مورد حج اینقدر نداریم، در مورد انفاق و اطعام و فلان. در محفلی جلوی مردم برای یکی از علمای بزرگ نقل کردن فلان عالم از علمای کربلا در آن زمان گفته است خمر نجس نیست. آن عالم گفت غلط کرده است. یکی از علمای بزرگ گفتن آقا فلانی میگه که شراب نجس نیست، ایشون گفت غلط کرد. بعد میگن ایشون وقتی وارد کربلا شد از مرکب خودش پیاده نشد، یک راست با همون مرکب رفت به در خانه آن آقا و گفت من چنین حرفی زدم برای حفظ ایمان مردم، برای حفظ اعتقاد مردم، چون مردم که نمیفهمیدن شما فتوات دلیل علمی داره. حساسیت ها رو ببینید که این آقا گفته بود که خمر نجس نیست، فتوای ایشون بود، حرفش هم درست بود. اون آقا گفته بود غلط کرده تا اعتقادات مردم سست نشه. الان رسماً طرف 20 سال زیرا به همه چیو داشته میزده، تیتر یک بی بی سی و کوفت و زهرمار بوده، بهش بگی بالا چشت ابرو پدر تو در میره. ببینید چقدر ما فاصله داریم با برای حفظ اعتقاد مردم. اگه اجازه میدی و راضی میشی و عفو میکنی من برم زیارت، برای زیارت سیدالشهدا. اگه اجازه نمیدی و عفو نمیکنی نمیرم. غرض من مخالفت با شما نبود و این اهانت به شما نبود، غرضم تقویت مذهب و اعتقاداتشان بود. فردا یک کسی میاد و از این واضح‌تر راه هم از دست مردم میگیرد. ایشان اجازه میدهد و آن عالم میرود برای زیارت. گفت تو تا حلالم نکنی کربلا نمیرم، با اینکه این وظیفه‌ش رو انجام داده بود. یعنی اهم و مهم کرده بود، دیده بود که اینجا این اهمه، مهمتره که از این آقا یه جوری بدگویی بکنه که مردم سوس نشن تو عقیدشون، پس فردا یکی دیگه بیه چیز دیگه بگه، یه شک و شبهه یه جای دیگه بندازن. بعد همین رو هم که به مصلحت انجام داده بود رفته و گفته بود تا حلال نکنی حرم نمیرم، حلال نکنی برمیگردم شهر. یعنی چی؟ یعنی اینایی که در مورد زیارت و کربلا اینا گفتن برای مثل منی با این وضعیتی که دارم نیست. من خودم از خودم حجاب دارم. به قول اون بزرگ میفهمد که بعضی ها ذره فولادین تنشونه میرن تو این کانون نور، اینا فقط ذره شون یکمی روشن میشه. آدم خودش وقتی حجاب از خودش داشته باشه نصیبی نداره، چیزی گیرش نمیاد. این حجاب رو باید کنار زد، پس زد. این حق و ناس و این کارهایی که میکنیم اینا همش حجابه، این بهره ما را از زیارت میاره پایین. اونی که اهل مراقبه است، اهل دقته، زیارت برای او زیارته، او صعود میکنه. بیانه در یک بزم ملاقات، فرض کنید امام زمان مثلا تشریف بیارد منزل کسی، ملاقات صورت بگیره. خب بچه کوچیکم اونجا داره بازی میکنه، مثلا چه میفهمه که این آقا کیه و چیه و برای چی اومده و چی کار داره؟ به اولای طول جوادی همون فهموندن که مثل این که یه آدم بیهوش رو وارده حالا تو قوم میفهموندن، میفهموندن مثل این که یه نفر رو که تو کماه با تخت بیاریم اینجا تو حرم بعد برش گرد. این چی میفهمه از این اطراف؟ فهموندن که ما هم حالمون همینه، کربلا رفتن برای امثال بنده هم همینه. مست و مخمور و محجوب میریم و برمیگردیم، البته تفضلی به هر حال شامل حالمون میشه، ولی اینی که به ما بخوان بدن با اونی که به اون بزرگان میدادن، این کجا اون کجا، اصلا قابل قیاس با هم نیست. اونا چه بهره هایی داشتن، ما کجاییم؟ چی گیرشون می اومد از حرم و زیارت؟ اونا یک سلام می دادن می فهمونن ما سلامی نشد بدیم جواب سلام نشنویم. برخی بزرگان فهمده بودن، نظرم جعفر آقای مجتهدی فهمده بود، فهمده هیچ وقت سلامی ندادم که جواب سلامشو نشنوم. این حال کجا؟ حال ما کجا؟ که همون وقتی هم که داریم زیارتنامه میخونیم قلب به سمت دنیا و گناه و همین آلودگی های خودمونه. آن مرحوم در خواب موافق اعتبار گفت، یعنی در خوابی که درست بود و میشه ازش عبرت گرفت و تعبیر داره، گفت همه کارهای ما رد شد و مورد قبول درگاه حضرت حق قرار نگرفت و به ما گفتند در کارها محتاط نبودی، تقلید هم نمی کردی و در وقت اجتهاد هم دقت کافی در استنباط نداشتی. یا باید تقلید کنی یا باید خودت فقیه باشی یا باید هر چی که فرض تو این مسئله هست از فتاوا عمل بکنی تا کار درست در بیاد. میشه احتیاط. این آقا فقیه بوده، بهش گفتن که احتیاط که نمی کردی، تقلید هم که نمی کردی، تو فتوایی که میدادی و عمل می کردی دقت خیلی به خرج نمی دادی. حتی زیارت سید الشهدا علیه السلام را با آن عظمت قبول نکردن و گفتن آن وقتی که از افراد عادی بودی زیارتت مثل دیگران و نظیر انعام و بهائم بود. همینه، مثل گاو و گوسفند وقتی که مثل مردم عادی بودی. و آن زمان که معرفت به حق ما پیدا کردی برای خدا نبود و تنها برای حفظ عنوان و شخصیت خودت زیارت میکردی. بعدن هم که یکم سر در آوردی چی به چیه کی به کیه، میومدی برای اینکه بگن آقا فلانی اومده و راوا کنن و یا نگن که ایشون حرم نمیاد بد نشه و دنبال اسم و رسم بود. وی میگوید به هر حال کاملا محکوم ملائکه شدیم. این نشون میده که از فقها به شدت سخت گیری میکنن در عالم برزخ، به شدت سخت گیری میکنن. اینجا بله گل و بلبل و اینا برای خودمون میبافیم و میگیم، فکر میکنیم اونجا هم به همین سادگیه. اونجا چون مثلا 10 نفر 100 نفر 10,000 نفر پیام تسلیت بدن بگن خدا بیامرزتش، انگار اون برم مثلا تغییری رخ میده، مو رو از ماست میکشن. کاملا محکوم ملائکه شدیم، ولی مرواریدی به من دادن تا بفروشم. گفتم این چیه؟ گفتن هنگام پیاده روی به سوی زیارت کربلا خسته شده بودی، با خود گفتی آیا مثل منی باید پیاده بره؟ بعد از اون فکر کردی و گفتی الحمدلله. به خودت پا گذاشتی و افتخار کردی به اینکه توی مسیر داری میای. تا قبلش فخر میفروختی که داری کربلا میای و به خاطر حفظ شأن و حفظ اسم و مام جانمونیم و برام بد میشه و اینا بود. پیاده روی که میرفتی خسته شدی، گفتی که آخه ما با این شأنمون واسه چی با پیاده بیایم؟ یه لحظه گفتی الحمدلله، افتخار کردی از اینکه داری پیاده میای. این همون الحمدلله که تو مسیر گفتی. این گوهر همان حمد است. خلاصه انسان باید انواع و اقسام مختلف کارهای خیر را استقصا کند و از هر راهی توانست خود را در آن ثبت نام کند، ولو به اندازه نخود باشد، که روزی به همان یک نخود محتاج می شویم. این مرد الهی داره این حرفو میزنه. اینایی که به حقیقت رسیدن اینا رو میگن. اونایی که تو توهمن حرفای مفت زیاد میزنن. اونایی که تو توهمن در حیوانیتند، بیش از کاه و جو نمیفهمن، حرف مفت زیاد میزنن. هر چیم هر به هر کی میگی میگه که از برو جلو اختلاس رو بگیر. از اختلاس که پایین تره، اختلاس که از این بدتره. نمیدونه این خودش و این عالم و حساب کتاب و هر کار خیری رو آدم پیدا کنه بره ثبت نام کنه. آدم نمیدونه کدوم یکی از اینا اثر توشه. این پسر کوچیک ما که حالا امروز نیست نیومده، به ما اصرار میکرد که براش از این جلیقه های پلیسی بخریم. حالا الان روزا که میاد تنش میکنه. ما بنا داشتیم بهش چیزی بخریم چون محرم امسال تو این هیئت محل خیلی کار کرده بود. خواستیم یه حالا تشکر جایزه چیزی باشه براش. دنبال یه بهونه و موقعیتی بود. از این طرف بخواستیم که مثلا هم جایزه باشه، هم بدعادت نشه، هم مثلا چهار تا چیز دیگه هم که ازش میخواستیم انجام بده، سرسری نگیره. بعد حرم رفته بودیم، این خودش رفته بود پیش مادرش و اون خواهر کوچکترش پیش ما بود. این کفشای اینم اون برداشته و برده بود. خواستیم بیایم بیرون و من هرچی دنبال میگشتم پیداش نمیکردم. بعد میمد کفششو میداد، بعد دیدم از اون ور ما رو دید. بهش گفتم بیا این کفشا رو بده. گفتم الان میاد کفشا رو میذاره و میره لابد. بعد دیدم خودش اومد کفشا رو در آورد، خودش بدون اینکه چیزی بگم نشست کفشا رو پای خواهرش کردن. خیلی حالا از اون جایگاه پدری خیلی خوشم اومد از این کاری که این کرد، که بدون اینکه بگم با اینکه کارش شاید ارزشش صفر باشه، این کار خاصی نبود، ولی تو اون موقعیت همونجا بهش گفتم که هر چی میخوای بیا بریم واسط بخرم، جلیقه میخوای هر چی میخوای. همونجا اصلا یه حال عجیبی پیدا کردم که خدا گاهی چه چیزهای کوچکی رو از ما میخره و به چه چیزهای کوچکی به ما عنایت میکنه. و این جمله که فرمود هیچ کار خیری رو، هیچ ثوابی رو از دست نده که نمیدونی زیر کدومش خدا عنایت خاص رو گذاشته. این بچه 100 تا کار بزرگ کرده بود، ولی اینجا چون احساس آدم بود که این غرغر نکرد، بدون اینکه آدم چیزی بگه، قبل اینکه من حرف بزنم، با شوق، با رغبت، با تواضع اینا رو چون نشون داد، خیلی چیزی که مدت‌ها دنبالش بود، اصرار میکرد، التماس میکرد، یهو براش این کار کوچیک حاصل شد. این همه کار بزرگ بزرگ کرده و نتیجه نگرفته بود. گفتم این درس امام رضا بود به ما تو حرم، که به این کارهای بزرگ بزرگ نیست، به این حال این بچه رو، به این اخلاصه، به این تواضعه، به این خودت رو حساب نیاوردنه، خود رو ندیدنه. این آقام یه الحمدلله این شکلی گفت. این همه کارهای بزرگ بزرگ کرد و مرجع تقلید بود، گفت هیچ کدوم قبول نکردن، یه الحمدلله که تو مسیر کربلا گفتیم همون از ما خریدن. دقیقاً این دستگاه این شکلیه، یه چیز عجیبیه. بزرگا رو نمیخرن از آدم، کوچیکا رو میخرن. هر جا خودتو نمیبینی، به حساب نمیاری. یه چیزیه که همین ماجرای معروف که آی شهابدی هم در آخر کتاب شذرات نقل میکنن که مرحوم مجلسی گفتن چی آوردی؟ گفت بهار آوردم. گفت اینا رو هیچ کدوم اعتنا نکردن. یه سیبی که حالا مرحوم شهابدی اونجا اینو نقل میکنن، مرحوم جزایری باز چیز دیگه نقل میکردن، یه سیبی که به یک طفل یهودی داده بودی اونو ازت میخریم. مجلسی رو با اون آی شهابدی میفهمد، مجلسی رو با اون راه دادن، با اون مقامات. یه سیب داده به یه بچه، چون به بچه وقتی چیزی میده توقع نداره که، نه توقع تشکر ازش داره، نه توقع جبران ازش داره. بعد اونم بچه یهودی، چون ممکن من این بچه بدم میگم پس فردا از مریدای ما بشه، بزرگ بشه، دم دستگاه ما بید. وقتی یهودی باشه یا فقط برای اینه که این جذب دستگاه اهل بیت بشه، برای خداست که مسلمون بشه، یا نه هیچ توقعی از اون ندارم، فقط از باب اینکه یک انسان مستحق عنایت این باعث شده و بهشون عنایت بشه. و این شکلیه کارهای اینجوری که آدم به حساب نمیاره، کارهای خیلی کوچیک که پا گذاشتن رو خوده، خدا اینو به ما بده، کمکمون کنه رو خودمون پا بذاریم. به اون میزانی که آدم رو خودش پا گذاشته چیزی کاسبه. و اینا این کارهای دهن پر کن، مدرسه فلان را انداختیم، جنبش فلان و نهضت فلان، هیئت نمیدونم 10,000 نفری و اینا، چیزی اونور به حساب نمیاد، اینا اعتنا نمیشه. اون ریز ریزا که یه عشق یتیمی آدم پاک کرده، یه دلی به دست آورده، توی دردی الحمدلله گفته، انقدر اینا نورانیت داره، انقدر اینا آدمو رشد میده. شاید 100 سال نماز خوندن انقدر نور نداشته باشه. همون که آدم خودشو به حساب نمیاره، کاسب کارانه کار نمیکنه، یا کار بزرگی هم داره میکنه ولی هی داره نگاه میکنه که کی دست تو جیبت میکنی. یه وقت یه کاری داره میکنه کوچیک هم هست ولی اصلا کار به این نداره که تو دست تو جیبت کنی، اونی که قرار بود بهش بدی. و ما خیلی کارهایی میکنیم برای حاجتمون، اثر هم نمیبینیم. یه بار ول کنی حاجت، یه کار کوچیکی بکن، بگو اصلا حاجت نمیخوام، اینو برای تو میخوام انجام بده. ببین اگه همون گشایش ایجاد نکرد. این چیزی بود که ما از این بچه تو حرم درس گرفتیم. هر کار میکرد این پرسید کی میخری، کی میخری. کارهای سنگین سنگین هم میکرد، ما گفتیم حالا باشه بعدن. این کفش رو برداشت، یه کفش پا کردن چیه؟ کفش رو پای این بچه کرد، هیچی هم نگو، واسه هیچ توقعی نداشت، فقط میخواست این یه باری رو دوش ما برداره که ما خم نشیم این کفش رو پای بچه کنیم. چیزی که مدت ها دنبالش بود به همین سادگی بهش رسید. امروز ما فهمودن که اینجوری باش، انقدر اون بزرگ بزرگا دل نبند، خبری تو اونا نیست. خاک باش، خاکی باش. از اینا چی داری؟ از اینا هیچی نداریم ما. هیچ. بزرگ بزرگاش هم که هیچی، نه ما جز معصیت چی داریم؟ یه هم نون خدا رو خوردیم و معصیت کردیم، ما جز آلودگی چی داریم؟ اینا نخداییه که یه هم میبینی قوغا بکنه. خودم فهمیدم بزرگان براشون از اینجاها فتوحات حاصل شده، از این کارهای کوچکی که به حساب نمی آوردن. اونا گفتن، اون اهل دل گفت میدونی از کجا طلبه شدی؟ گفت نه، مثلا فکر میکرد که چون فلان جا فلان کار رو کرده. گفت فلان روز داشتی بود بچه ها تو کوچه بازی میکردی، یا آسیدی اومد تو کوچه رد بشه، وسط بازیت برگشتی گفتی سلام آسید. این آقا همونجا تو ذهنش اومد که احتمالاً مثلا سید احمد رو میگه. این اهل معنا بگهش گفت نه سید احمد رو نمیگم، سید حسین رو میگم. این خیلی فکر که آها اون روز این اصلا هیچی به حساب نمیوردین، اصلا تو ذهنش نبود. دقیقاً اونی که اصلاً به حساب نمیاری و خدا به حساب آورده، اونی که به حساب میاری اونی که گمه، چون خودت توشی. این کتاب رو نوشتم، اون کارو کردم. اگر الان از من بگن چی آوردی، میگم اینو آوردم اونو آوردم، دقیقاً هیچ حساب نمیکنه. همونایی که اصلا حسابش نمیکنی میگه اون که اصلا ثواب نداره. علامه طباطبایی گفتن پدر شما گله داره از شما، چرا شریکش نکرد؟ ببین چقدر اینا بزرگ بودن، در ثواب المیزان شریک نکرد. ایشون گفت اصلا من فکر نمی کردم که این کتاب ثواب داشته باشه که بخوام هدیه بدم. بزرگترین تفسیر تاریخ شیعه رو نوشته. اصلا فکر نمی کردم ثواب داشته باشه. مگه این ثوابم داشت که من بخوام اینو هدیه بدم؟ گفتن آره. گفت پس ثوابشو دادم پدرم. بعد پدرشون گفتش که این ثواب عظیمی به من رسید از این. اینا انقدر بزرگ بودن این اولیاء خدا، حال و روز ما چیه؟ ما کجای کاریم؟ فکری به حال خودمون کنیم، به داد خودمون برسیم. از مرحوم آقا میرزا جواد آقای ملکی تبریزی نقل شده که فرمود آیا هیچ شده است که خود را در صدق عبودیت و بندگی امتحان کنید تا بدانید آیا بنده خدایید یا نه؟ یه محکیه از ایشون، محک جالبیست برای اینکه ببینیم بندگی صادقانه داریم یا نه. فکر کنید اگر زن و فرزند خود را به قصد زیارت کربلا مهیای حرکت سفر نموده و با زحمت فراوان و هزینه زیاد تا لب مرز برسید، ولی در آنجا میبایست حرامی مانند کشف حجاب یا نظر اجنبی به همسر و دختران همراه را مرتکب شوید تا مقدمه خروج از گمرک و گرفتن گذرنامه و مجوز عبور از مرز باشد، در این صورت خود را چگونه میافتید؟ فرض کنید میخوایم بریم زیارت، اونجا ما بگن که باید یه لحظه روسریتو برداری که تطبیق بدیم، یا مرد نامحرم این خانم رو نگاه کنه، همسرتو نگاه کنه، دخترتو نگاه کنه، اینجا باید تن به یک معصیت بدی، این همه راه هم رفتی، لعه مرز هم رسیدی، کربلا هم دوست داری. ایشون فهمید اگه زیارت صادقانه باشه اینجا تن به معصیت نمیدی، برمیگردی. کمان که بعضی ها بودن این کار کرده بودن، تن به معصیت نمیدی. ما داریم میریم زیارت کنیم، نظر خدا رو جلب کنیم، بعد اینجا تو مسیر معصیت کنیم. آیا با خود میگفتید این یک حرام عیب نداره؟ ما که این همه زحمت کشیده و هزینه کردیم تا به اینجا برسیم، بزنی حرام انجام بگیره و عبور کنیم، یا با کمال شجاعت و مردانگی و متانت مثل گل با اون همه رنج و دوری راه و تحمل مخارج و هزینه سفر با عائله خود برمیگشتید؟ چیکار می‌کردید؟ گفتین حالا یک گناه دیگه، حالا همه راه اومدیم، یا برمیگشتید گفتین من تن نمیدم، برمیگردم. زیرا کسی که فرموده زیارت مستحبه و همان کسی که من به قصد قربت و به داعی امر او تا به اینجا اومدم و متحمل این همه خسارت شدم، ارتکاب حرام رو جایز نمیدونه. کیه من گفت پاشو بیا کربلا؟ من به انگیزه گوش دادن حرف کی را افتادم؟ همون داره به من میگه این کارو نکن، میگه راضی نیستم به این کار، خوشم نمیاد از این کار. و به داعی نهی و زجر او باید دوباره بدون هیچ گونه نگرانی و ناراحتی برگرده، چون داره نهی هم میکنه، میگه نکن، باید برگرده. چرا که من بنده هم، من میخواستم زیارت حضرت سید الشهدا را برای رضای خدا انجام دهم. کربلا برای چی میخوایم بریم؟ خدا رو راضی کنیم، خدا دوست داره، برای خدا خیلی مطلوبه حضور ما در اون زمین، رفتن ما به کربلا، به این دلیل داریم میریم. حالا تو اون مسیر معصیتی میخواد شکل بگیره، این برای خدا نامطلوبه، دستور داده انجام ندید. اینجا باید به همون دلیل بگم من پس دیگه نمیام، نه برای خواهش دل خود. اگر برای خداست، خدا میفرماید کار حرام را انجام نده و با انجام گناه به زیارت مرو، لذا باید امتثال نمایم و بار برای او به زیارت نروم. یه بار برای خدا زیارت نره آدم، میشه؟ بنابراین اگر این طور نکرد و برنگشت، یقینا ناقص الایمانه. خیلی حرفا، لای مرز برسه بگه حالا بابا این همه راه اومدیم میخوایم بریم کربلا، کربلا ثوابش خیلی زیاد، این که چیزی نیست، بذار حالا یه نگاه هم بکنه. شو فهمید اگه این کار کرد یقینا ناقص ایمانه، ایمانش مشکل داره، زیرا خداوند سبحان میفرماید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. به رب به تو قسم ایمان نمیارن تا اینکه تو رو حکم بگیرن در اون مشاجره‌ای که دارن، بعد که برای اینا قضاوت کردی در جان خودشون هیچ تنگنایی نبینن از قضاوت تو و تسلیم محض باشن. اگه اینجور بودن مؤمنن نسبت به دستور پیغمبر، دستور دین، اگه انسان ذره احساس کدورت نداشت که چرا اینو گفتن، چرا اینو مستحب دونستن، چرا اینو جایز دونستن، چرا اینو واجب دونستن، چرا اینو حرام کردن، اگه آدم ذره اینجوری نبود این مؤمنه، این ایمان کامل. اگه گفت که این که از اون مهمتر، اون که از این بدتر، برین جلو اونو بگیرین، برای چی اینو اینجوری کردین، هی دنبال یه راه در روی و این برای چی جایز دونستن، اونو برای چی اونجور دونستن، اونو برای چی اونجور ندونستن، هی اینجوری اگه آدم کرد، اینا نقص ایمانه. اونی که گفته همه مصالحو در نظر گرفته، همه جوانبو در نظر گرفته، گفته این واجبه، اون مستحبه، این حرامه. این تسلیم محض بودن علامت ایمانه. بنده با ایمان باید تسلیم فرمان و حکم الهی باشد، نه تابع خواسته های خود و مطیع نفس و شیطان. آدم باید مطیع حق تعالی باشه، نه مطیع نفسش، مطیع شیطان، اونی که خدا هر آن، اونی که خدا ازش میخواد انجام بده، نه اونی که نفسش میگه، نه اونی که شیطان میگه. این میشه اطاعت، این میشه بندگی خدا، این میشه ایمان. این دقت ها، این مواظبت ها، این ریزکاری ها، این توجهات، اینی که سر سوزنی انسان کاری نکنه که خدا رو خوش نیاد. لذا وصیت نامه ابو عبدالله به زینب کبرا که در قله معرفته، در قله کمالاته، لحظات آخر وقتی ودا کرد ابو عبدالله با حضرت زینب سلام الله علیها، چند تا چیزو فرمود. یکیش این بود که خواهرم منو در نماز شبت فراموش نکن، یاد من هم باش در نماز شب. یکی دیگه هم این بود که خواهرم مراقب باش شیطان تحملت رو ازت نگیره، کم نیاری تو این مسیر، حلم داشته باش. لا یذهبن حلمک شیطان، لا یذهبن حلمک شیطان، شیطان حلمت رو از بین نبره، نگیره ازت. خب انصافا هم سخت بود، ما ها یه کمی تو سختی میفتیم، بچه اذیت میکنه، گرمه، گرسنه‌مونه، خوابمون میاد، از هم پاشیده میشیم، عصبی میشیم، مثل بنده یک بیچاره ضعیف و ناتوان، مراقبه‌ای که نداریم، مراقبه‌ای هم باشه همونجا سریع دست میدیم. حالا تو اون گرفتاری زینب کبرا شما تصور کنید، اونجور مصیبتی اگه آدم ببینه باید یه 10-20 سال فقط بره یه خلوتی پیدا کنه بتونه خودشو به زندگی برگردونه. این خانم از همون ساعتی که این بلا بهش وارد شد مسئولیت دو دوشش اومد، این مسئولیت سنگین، رسیدگی به امور این بچه ها هست، مقابله با دشمن هست، انتقال پیام عاشورا و کربلا هست، اون دل سوخته زینب کبرا، اون حال پریشان ایشون هست. جان به قربان این خانم که در چه جایگاهیه، هیچی حرف نزد، وصیت ابو عبدالله رو مو به مو عمل کرد، داغ به دل شیطان گذاشت که یک کلمه حرفی بزنه زینب که شیطان خوشش بیاد. نهایتش این بود که امام سجاد فرمود شب 11 دیدم عمه ما نشسته رو به قبله. عرض کردم عمه جان بیدارید؟ فرمودند بله. عرض کردم که اگر مشغول استراحتید چرا دراز نمی کشید؟ اگر مشغول عبادتید چرا پا نمی شید؟ عرض کرد عزیز برادر رمقی به این پا نمونده که بخوام رو پا بلند شد، جونی ندارم. این تنها شبی بود که زینب نماز شبش رو نشسته خون. دیگه حال او چی بود اون شب که درداشو گذاشته بود سحر با خدا درد و دل کنه، ولی دیده بود نمیتونه رو پا بلند شه، چون فقط کمر حسین نبود که کنار عباس شکست، این کمر زینب هم بود که کنار عباس شکست. چطور؟ حسین فرمود انکسر زهری. زینب سلام الله علیها هم همینطور شد. حالا اگر فقط عباس بود انکسر زهری باز درد فرق میکرد. امام حسین عباس رو دید فرمود انکسر زهری، زینب هم عباس رو دید هم حسین رو دید. اگر فقط با غم عباس انکسر زهری، غم حسین وقتی کنارش بیاد چی باید بگه زینب کبرا؟ هیچی نگفت، فقط رو کرد به مدینه گفت یا رسول الله هذا حسین که مرملون به دما مقطع الاعضا. دیگه مثل ابی عبدالله کنار بدن عباس نبود بگه که کمرم شکست، کار دیگه از این حرفا گذشته، قلت هیلتی و شمت بی عدوی و ستون خیمه کشیدن و کار دیگه از این حرفا گذشته، فقط برگشت رو به رسول الله کرد گفت آقا اصلا من هیچی نمیگم، شما خودتون نگاه کنی، آخه این حسینه مرملون به دما مقطع الاعضا. دیگه کار از کمر شکستن گذشته، مرمل به دما شده. لا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا به آبروی زینب کبرا ما رو ببخش و بیاموز، در فرج آقامون تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، علما، شهدا، فقها، امام راحل، زوال حقوق، از سایه سر سفره با برکت زینب کبرا مهمان بفرما. شب اول قبل زینب کبرا به فریادمون برسان، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وام گذار، توفیق مراقبه، توجه، حضور، اخلاص، بندگی خالصانه به ما عنایت بفرما. هرچه به خوبان عنایت فرموده ای تفضلن به ما عنایت بفرما، هرچه از خوبان دور داشته ای تفضلن از ما دور بدار. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، شر ظالمین به خودشون برگردان، دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما. خدایا در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.